بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در مسئله دیروز که ختان واجب است و در روز هفتم مستحب است، واجب است یا مستحب است؟ و اگر واجب است بر ولی واجب است یا بر خود شخص واجب است؟ و اگر مستحب است بالاخره برای کدوم مستحب است؟ مجدداً هم یک بررسی مختصری در روایات باب انجام شد. باید گفت هم واجب است و هم مستحب است. یک تکلیفی هست برای خود شخص که ختان برای خود شخص واجب است، لذا تا قبل از بلوغ وجوب نیست. قبل از بلوغ نه بر ولی واجب است نه بر خودش واجب است. یک تکلیف وجوبی نفسی ضروری است و بعد از اینکه بلوغ انجام گرفت و طرف بالغ شد، مثل سایر تکالیف بر او واجب میشه. در این حال بر ولی مستحب است که این کار رو در روز هفتم انجام بده و در ردیف ثقب اذن، در ردیف حلق رأس، در ردیف سایر مستحبات روز هفتم قرار گرفته. بنابراین ختان هم مستحب است برای ولی در روز هفتم و البته تأخیرش هم جایز است. یک تکلیف مستحبی است، اما برای خود شخص واجب است در موقعی که بالغ شد تا هر سنی که باشه. حتی اگر عصیان کرد و در سنین مثلا جوانی یا کمتر بیشتر، هرچه بالاتر اومد، در برخی روایات تا 80 ساله هم داره که باید ختان انجام بگیره. یا اگر کسی وارد اسلام شد در سنین بالا، واجب است برش ختان رو انجام بده. و مطمئنن این وجوب یک وجوب نفسی است و ربطی به عبادات نداره و شرط صحت عبادت نیست. یعنی اگر عصیان کرد و انجام نداد، نمیشه گفت نمازش باطله. و یا من نمیدونم آقایون که گفتن در حج حجش هم باطله، اگر تونستن اشتراط رو ثابت کنن بله، ولی اگر اشتراط ثابت نشد نمیشه گفت واجبه. من یک مقداری عبارت متن جواهر رو با دو تا روایت باب رو خدمتون عرض میکنم که نظر نهایی ایشون هم با این جمعی که من عرض میکنم میخونم. قال صاحب الجواهر در جلد 31 صفحه 261: الختان واجب فی نفسه به ضرورت من المذهب و دین. هم ضرورت مذهب یعنی شیعه و هم ضرورت اسلام. التي استغنت بذالک ان تضافر النصوص، یعنی این وجوب ضروری و ضرورت از مذهب و از دین اونقدر ضرورتش روشنه که مستغنی است از اینکه ما روایات باب رو ذکر بکنیم و روایات باب متضافره. استغنت عن تضافر نصوص که غیرها من از ضروریات، مثل سایر ضروریاتی که مستقنی از تمسک به روایته. بعد چند تا روایت رو ذکر میکنم تا میرسه به اینجا که الا غیر ذالک من النصوص، یعنی بازم روایات دیگه هم نیست. الدالت علا کونه من الحنیفیه التي امرنا به اتباعها و کننا من السنت الواجبت فی نفسه لا لکونهی شرطن فی صحت سلات لعدم ثبوت ذالک. این عبارت صاحب جواب است، یعنی ایشون معتقدن که یک واجب نفسیست، یک ضرورت برای خود شخص، لا لکونهی شرطن فی صحت سلات لعدم ثبوت ذالک، یعنی این مسئله که بعضی ها گفتن شرط صحت عبادته، این ثابت نشده و دلیلی بر اثباتش نداریم. خب از این جهت ما به نظرمون میرسه که همینطور که عرض کردم بر ولی امر مستحب است در روز هفتم، مثل حلق رأس، مثل ثقب و اذن و سایر مستحباتی که گفتیم، مثل عقیقه و دیگر مستحبات که در ردیف مستحبات ذکر شده، بر ولی مستحب است این کار رو نسبت به مولا علیه انجام بده. اگر انجام نداد گناه نکرده، یه مستحبی رو ترک کرده. اما وقتی طرف به بلوغ رسید بر خودش واجب هست. دو تا روایت باب رو فل جمله هم اشاره میکنم. البته صاحب جواهرم به اینا اشاره کردن، گرچه در نقل از سکونی نقل کردن، یکیش در اونال که مال مسعد ابن صدقه است. روایت اول اینه که از امام صادق علیه السلام هست، اختنو اولادکم لسبعت ایام فانه اطهر و اسرع لنبات اللحم و ان الارض لتكره بول الاغلف. این یک روایت که خوب دلالت صریح داره بر این که یک تکلیفی است به ولی، اختنو اولادکم، مکلف ولیه. حالا این امر، امر وجوبیه یا امر استحبابیه که ما بگیم بر ولی واجب است این کار رو بکنه؟ نه، انه اطهر لنبات اللحم. اینا قرینه بر استحباب میشه، یعنی اگر این کار رو بکنی در سرعت به اصطلاح رشد گوشت بدن این بچه تأثیر داره. لنبات اللحم و ان الارض لتكره بول الاغلف. یعنی این دو تا تکیه از ذیل روایت میتونه قرینه باشه بر این که این اختنو امر استحبابیه. پس جمع بین روایات این میشه که برای ولی مستحب است در روز هفتم مثل دیگر مستحبات، ولی برای خودش واجب میشه. یا روایت دیگری داره که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، طهروا اولادکم یوم السابع فانه اطیب و اطهر و اسرع لنبات اللحم و ان الارض، اون دو که عرض کردم همینه، و ان الارض تنجس من یوم الاغلف 40 یوما. این دلالت بر لزوم یا شدت استحباب میکنه. و اما اگر انجام نداد ولی و این کارو نکرد تا طرف بالغ شد بر خودش یجب، و این وجوب فرض کنم که به قول صاحب جواهر از ضروریات مذهبه که باید حتما انجام بده، باز به دلیل روایاتی که در باب هست. لذا این بحث رو دیگه دنبال نکنیم. و قطعا این آقایونی که فرمودن شرط صحت عبادته، اگر دلیل آوردید ما قبول داریم. صاحب جواهر هم میگن ثابت نشده، ما پیش ما به روایات مروری که کردیم تو روایات هیچ دلیلی بر اینکه شرط صحت عبادت پیدا نکردیم.
ما فتاوای معاصرین رو که نگاه کردیم، چه امام، مرحوم آقای بهجت، آقای خویی، دیگران، هیچ کس دال بر اشتراط نمیدانست، همه فقط یک واجب نفسی میدونستن.
واجب نفسیه.
بعد جالب اینه تأکید کرده بودن بعضی از آقایون مثل مرحوم آقای بهجت که از بواطنه، چه بول بمانند چه منی بمانند، چون مربوط به باطن میشود هیچ گونه مشکلی پیدا نمیکنند. بعدش هم ولاد جسارت واقعا نباشه، تنها ابن تیمیه بوده که تأکید داشته که چون حمله نجاست میکنه به اصطلاح موجب بطلان نماز میشه. فقط یک صورت مسئله اینجا آقایون مطرح کرده بودن در شرایط امام جماعت که فردی که ارزم حضور شما غلط هست امام جماعت نیستد، اونم باز دلیل خاص نداشته، میگفتن به خاطر اینکه این فرد ختان رو واجب نفسی بوده ترک کرده، فسق انجام داده، عدالتشه که امام جماعت نیسته. فقط مربوطه به طواف بوده، اونم دلیل خاص داشته، وگرنه هیچ جای دیگه. حتی صاحب حدائق خیلی محکم آمده وسط موانی مسئله رو مطرح کرده، دیگه همه همین بوده، هیچ کس فقط واجب نفسی میدونسته.
جزاکم الله خیر الجزا. چون ما دیروز خیلی اصرار میکردن، چون دیروز اصرار میکردن آقایون که این اغلف بول یا منی لای غلاف مونده است، نمازش باطل است، فلان است، اینا هرچه ما استلال میکردیم که بابا مثل خونه تو دماغ میمونه، مثل نجاست تو دهن میمونه، مثل خون مرده زیر پوست میمونه، آقایون قبول نمیکردن. حالا خوشبختانه ایشان تحقیقی فرمودن، فتاوای اصحاب هم نمیدونه
بفرمید بالاتر از ایشون خود ما تحقیق کردیم.
خب
آقایان حد از جانب از این لحاظ زنم شماست که نماز عباداتش قبوله، مشکل نداره، کسی که اغلفه واجبه ببره خودش خط نکنه، اما عباداتش مشکل نداره.
پس لا یشتره تو در عبادت
مشکل نداره. در مکه طوافش باطله، اینم روایت خاص داره، اینا تحقیق کردیم، طواف روایات خاص داره که طوافش باطله، ختنه نباشه باید سب کنه، ختنه کنه خودشو، یا باید نایب بگیره. آقایان اینطور میگن، چون روایت خاص داره.
نگید آقایان اینطور میگن، یه روایت بیارید یه دلیل بیارید قبول داریم. آقایان که گفتن طوافش باطله، گفتن از طواف و صلاتون و صلات و طواف مثل همه، اگر طوافش باطله باید صلاتشن باطل باشه.
نه، فقط برای طواف روایت خاص داره.
خیلی اون روایت خاص بیارید دیگه، اگر روایت خاص دارید بیارید. خیلی خوب، نمیخواد بنویسید، آدرسش رو من بدید من پیدا
کنم. نماز عباداتش اشکال نداره.
بنابراین عرض کنم که ختان واجب نفسی است، یک ضرورت برای خود شخص و برای ولی هم مستحبه، همینطور که باید میکردیم. و این که کمی از نجاسات نمیدونم لای خلاف میمونم اینا، این در بهداشت و سلامت اینا باثره، اما در عبادت اینا شرط نیست. به هر حال زحمتی هم که آقایون کشیدن، موارد فتاوا رو هم نگاه کردن، خب نشان میده که بالاخره همینطور که صاحب جواهر فرمودن، دیگر اعلام هم همینجور فرمودن و همینطور استفاده میشه از روایات. خیلی متشکر. از این مسئله بگذاریم که بیشتر وقت صرف نکنیم. مسئله بعد رضا امه. در رضای ام که اگر بچه بعد از اینکه متولد شد، حالا احکام هر شود موقع تولد رو انجام دادن، از قسل و عرض کنم که مستحبات دیگری که بود که برای اذان و اقامه و چیزهای دیگه، گفتن که شیر دادن مادر به بچه واجب نیست و میتواند طلب اجرت بکند برای اینکه به اصطلاح شیر بده. نسبت به لبا اینو بعد بحث میکنیم در سوره طلاق، داشت شماره سوره نداره، من الان پیدا کنم، باید پیدا کنم. عرض کنم که در سوره طلاق هست 65 صفحه 556 58 نهایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره طلاق اول آیات خب مربوط به طلاق یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن میاد تا و احکام طلاق رو داره، عده رو داره تا میرسه به آیه ششم. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقو علیهن. خب این عوامر مال مطلقه است یا مال کسانی است که طلاق دادن و مال زنی است، مردی است که زنش طلاق میده. اسکنوهن من حیث سکنتم، حالا که طلاق دادید در همون خانه هایی که هستند همونجا مسکن بهشون بدید. ولا تزاروهن لتزیقو علیهن، اذیتشون نکنید، ضرر بهشون نرسانید که فشار برشون بیارید. البته همه مفسرین گفتن این مربوط به ایام عده است، یعنی در ایام عده واجب است که به خصوص اگر طلاق رجعی باشه مسکن را زوج باید بده تا عده تمام بشه. این است که نهون نمال ایام عده است تا میرسد به این جمله. ولا تزاروهن لتزیقو علیهن و این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزعن حملهن. اگرم باردار هستن خرجشون رو باید بدید، مسکنشون رو باید بدید حتی یزعن حملهن. حالا اضافت ارزعن حملهن حتی یزعن حملهن فان ارزعنکم فان ارزعن لکم فآتوهن اجورهن. اگر شیر دادن برای شما فآتوهن اجورهن، یعنی باید مزدش رو بهشون بدید. و اعتمروا بینکم به معروف، یعنی بالاخره با هم صحبت کنید، با هم اعتمار داشته باشید. اعتمار یعنی گفتگو یا جلسه ای که بتونه مشاوره باشه و گفتگو داشته باشه. به معروف یعنی با رفاقت و دوستی و خوبی. اعتمروا بینکم به معروف و انتعاسرتم، ولی اگر به مشکل برخورد کردید و تعاسر پیش آمد، عسر و حرجی پیش آمد برای مرد یا برای زن، فسترز اوله اخرى، ممکنه دیگری شیر بهش بده. ولی در دفعه اول اولات حمل را خرجشون رو بدید تا وضع حمل بشه. حالا که وضع حمل شد این ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، اگر شیر بهش داده شیر بهشون دادن اجرتشون رو بهشون بدید. و اگر در گفتگو به موافقت نرسیدید، مثلا اون حاضر نشد مجانی شیر بده، گفت باید من نمیدم، یا شما نداشتید اجرتشو بدید، یا بالاخره به هر صورت حاضر نشد، فسترز اوله اخرى، ممکنه دیگری شیر بده و باید به دایه مراجعه کرد و دیگری شیر بده. سوال اول در این آیه اینه که این دستور مال مطلقه است که وضعت حمله ها، یا مال کل امرأت وضعت حمله ها. سیاق آیات میگه مال مطلقاته، ولی اصحاب یا مفسرین حالا در فقه اینجور استفاده کردن که این فئن ارزعن لکم فآتوهن اجورهن دلالت میکنه بر وجوب، بر عدم وجوب ارضاء زن که وضع حمله ها، چه مطلقه باشه چه غیر مطلقه باشه. یعنی زنی که شوهر داره در حالی که در حباله شوهر هست و بچه متولد شده، بچه این شوهره و بچه این آقا هست و بچه این خانم هست، مطلقه هم نیست. در اینجا گفتن که ان ارزعن لکم، یعنی اگر به نفع شما حاضر شد شیر بده، آتوهن اجورهن. این ان ارزعن لکم اگر مطلق باشه چنان که دیگران استفاده کردن، دلیل بر این میشه که لا یجب علی الام ارضاء شیر دادن به بچه. ولذا محمد و محقق هم صریحا تعبیرشون همینه که ولا یجب علی الام ارضاء الام ارضاء الطفل، ارضاء بچه واجب نیست. ولها ان تطلب الاجرت علیها، میتونه بگه که با اینکه در حبال هست میتونه بگه که مزدش رو بدی تا من شیر بهش میدم. این اشکال فقط هم اینجا هست که این آیه درباره مطلقات و البته حالا دنبالشون بحث دیگه است که بیان فقط او ساعت من ساعتهی و من قدر علیه رسولو فلیون فقم ما آتاه الله لا یکلف الله نفسن الا ما آتاها. این یک آیه که فین ارزان لکم فآتوهن اجورهن، اگر شیر دادن به بچه شما برای شما بعد از اینکه وضع حمله ها وضع حمله ها، اینجا آتوهن اجورهن، ارزشو بدید مزدشو بدید. بنابراین بر مادر واجب نیست که شیر بده. خب آتوهن اجورهن مزدشو بدید یعنی در حقیقت زن آدم بشه اجیر آدم. اینجا اشکال کردن، گفتن که اگر به غریبه باشه یک زن غریبه میتونه اجیر بشه برای بچه دادن، برای شیر دادن به بچه آدم. یه زن غریبه رو آدم استیجار میکنه، دایه میگیره که بچه رو شیر بده، قراردادی هم میبنده، ماهانه سالانه هرچه هست دوره شیر دادن رو قرارداد میبنده و شیر میده. اما کسی که در حبال آدم هست، در حباله آدم هست، واجب و نفقه آدم هست، آدم داره همه خرجشون میده و شیر هم در حقیقت محصول غذاییست که بهش میده، خب این شوهر به زن خودش داره آب و نان و محل و لباس و مسکن و همه نیازمندی هاشو تأمین میکنه، یعنی واجب تأمین بکنه. وقتی واجب تأمین میکنه حالا وضع هم کرده، اینجا بگیم که اجیر بشه برای شوهر خودش در این که از شبت شیر به بچه بده. بعضی ها فتوا دادن رسمن به این که اذا کانت فی حبال رجل لا یجوز اجاره او. حالا آتوهن اجورهن این به چه شکل پس میشه؟ اجاره اگر نباشه چیه پس؟ اجر با اجاره است، مزد با یک قرارداده، یا قراردادم نباشد معاتاتم باشه در برابر یک کار مزد میدن، شیر بده مزد بگیره. خب فرض اینه که این شیر مال مرده، فرض اینه که این شیر از قضای مرده. از این جهت بعضی ها این شبهه رو کردن که استدلال به این آیه، که اکثر فقها استدلال به همین آیه کردن که فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، این دلالت میکنه بر این که باید اگر شیر دادند، یعنی اولا مادر اختیار داره میتونه شیر بده میتونه شیر نده، بگه شیر مال خودمه و درسته که از غذاییست که شما واجب غذا من بدی، گرسنگی که نمیتونم بخورم، اما شیر رو میتونم بفروشم، میتونم مثل کارهای دیگه می میتونه این حرف بزنه یا نه. اگر گفتیم این اسکنوهن نه و انفقو علیهن نه حتی یزعن حملهن نه، ما که مسلمن مال مطلقاته، این فین ارزعن لکم هم عطف مطلقاته، این شبهه وجود داره که در مطلقات بلا اشکاله. تازه در طلاق هم گفتن اذا کان باهنن، یعنی اونایی که در شبهه میکنن میگن این آیه نمیتونه دلالت بکنه، گفتن مال مطلقاتی است که طلاقش هم باهن باشه، ولی اگر طلاقش مثلا طلاق رجعی باشه، مطلقات و رجعیت زوجاتون و تا در عده هستن زن آدم حساب میشه و بنابراین اجیر گرفتن زنی که در حبال انسان هست این مورد شبهه هست. صاحب شرایع مرحوم حقه میفرمایند که والاقوا عندي جوازها، یعنی بلا اشکاله که زنی که در حبال انسان هست اجیر بشه. چرا؟ برای اینکه این یک کار فوق العاده است و یک کار موقتی هم هست و شوهرم میتونه به کار به اصطلاح حق تجور تعبیر بکنه. مثلا اگر میخواد لباس رو اتو بکنه یا لباس رو بشوره، بگه که من لباس تو نمیشورم، من واجب نیست لباس شما رو بشورم، که شما، من زن شما هستم و در اختیار شما، شما هم واجب است که همه امکانات رو برای من فراهم بکنی، من هم تسلیم شما هستم، غیر از تمکین اصلا من وظیفه ندارم، نه خوراک برای تهیه میکنم، نه جارو میکنم، نه لباس تو میشونم، نه بچه تو اداره میکنم، اصلا به من ربطی نداره، بچه مال شماست، وقتی بچه مال شماست باید هزینه بچه رو بدی، از جمله شیرش هم باید بدی. و در مطلقات باین اشکالی ندارد که مطلقه است و تا موقعی که به اصطلاح طلاق باین جدا شده و از زن بیگانه حساب میشه، بله، و در مطلق رضیه هم نمیشه این کار رو کرد، ولی مرحوم عقل میفرمان میشه. حالا استدلالشون چیه؟ ببینیم این آیه دوم که در سوره بقره هست میتونه قضیه رو تمام بکنه یا نه. در سوره بقره در آیه 233 عرض شود که در 233 داره که حالا بعد از احکام مباشرت، یسالونه که عن المحیض قل هو اذن ولا تقربوهن حتى یطهرن، تا اونجا که ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم وتصفوا بین الناس. بله، المطلقات تربصن و 233 و الوالدات، خوب دقت بفرمایید، اذا طلبتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعجلوهن ان ينكحن. اون یه بحث جداییست که در ایام عده چجوره و ارتباطش با دیگران چجوره. والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. حالا این تا اینجا زمان شیر دادن رو معین میکنه، میگه به اصطلاح مادران بچه خودشون رو دو سال میتونن شیر بدن، نه باید، یرزه نه شیر میدن اگر خواستن که رضاعت، دوره رضاعت رو تمام کنن. این اراده ان یتم الرضاعه مال زمانه، و یرزه نه اولادهن حولین هم میشه مورد اختیارشون، میتونن دو سال شیر بدن، کمتر بیشتر در اختیار خودشونه. منتها اونی که برده بحثه که بشه استدلال کرد که زن رو میشه اجیر کرد، زنی که در حواله، میگه و علل مولود لهو، مولود له کیه؟ والده، یعنی پدره، و علل مولود لهو رزقهن و کسوتهن بالمعروف ولا تکلف نفس الا وسعها لا تزار والدتون به ولده ها. به این جمله لا تزار والدتون به ولده ها تمسک کردن، گفتن که درسته زنی که به اصطلاح وضع امن کرده و دو سال مثلا میتونه شیر بده و هزینه هم بر عهده شوهره، علی المولد له رزقهن، یعنی رزق و کسوتهن بالمعروف، اینا درست، اما لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولدهی، یعنی نباید به پدر ضرر برسه و نباید به مادر ضرر برسه، ضرر زده نمی شود یا ضرر وارد نمی شود مادر والده به خاطر ولد. خب این بخواد شیر بده، یعنی داره به اصطلاح جوهر بدنش رو داره به او میده، نمیخواد شیر بده، زیباییش کم میشه، نمیدونم بنیاش کم میشه، ضعف پیدا میکنه، چنین میشه، چنان میشه، از این حرفایی که هست میزنن. ولا مولود له به ولده، البته به پدر هم نباید ضرر بزنی، مولود له هم نباید ضرر ببینه، اینها هر دو باید رعایت بشن. از این آیه خواستن استفاده بکنن که میشه در اعتمار و در وعتم روح النبی معروف با هم گفتگو بکنید، با توافق، با دوستی، با رفاقت، و بالاخره زن رو اجیر بکنید و آتوهن اجورهن و اطلاق بگیرن از این آتوهن اجورهن که چه زن شیر، چه زن در حبال و چه زن مطلقه، طلاقم چه باین و چه غیر باین. اما بیننا و بین الله از آیه سوره طلاق خیلی بعیده اون اطلاق را آدم بتونه استفاده کنه در مورد طلاقه. آیه موردش مورد طلاقه، منتهاش میگه اگر طلاقشون دادی چنین کنید چنان کنید تا میرسد به اینجا که در ایام عده از خونه بیرونشون نکنید، در ایام عده تو خونه خودتون باشن، و از که نوهن من وجد کن، به مقداری هم که توان دارید باید به اصطلاح مسکن بهشون بدید و انفاق هم به اندازه که توان دارید، علال موسع قدره و علال مختره قدره، به قدری که میتونید به اصطلاح باید بسنید. اما شیر بچه واجب هست بر مادر، از کجا واجب هست بر مادر؟ چرا واجب باشه؟ این آیه والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین هم میگه اگر خواست شیر بده میتونه دو سال شیر بده، اونم این ارادن یتیم الرضاعه، ظرف زمانی رو معین کرده است که در ظرف دو سال میتونه شیر بده. بنابراین این آیه هم نمیتونه دلالت بکنه بر این که حالا والوالدات یرزین، اون قسمت اولیش که هیچ استدلال بهش نشده، من نمیشه استدلال کرد، معروفه به زمانه، اما لا تزاره رو بهش استدلال کردن، گفتن نه به مادر باید ضرر زد، لا تزاره والدتون به ولده ها، والده رو به خاطر ولد نباید اذیتش کرد. گفتن خیلی خوب، وقتی این شوهر به اصطلاح بچه پسر پیدا کرده، بچه دختر پیدا کرده، باید شیر بده، روز سه دفعه، دو دفعه، چهار دفعه قضا بده، مخصوصا بعضی بچه ها هم که مثلا پرخور هستن ممکنه شیر و مادر کمم باشه و قضاش هم حتی هست. به هر حال این یک نوع اضراره. آیا واقعا این اضرار به ولد هست؟ اضرار به والده هست که لا تزار والدتون به ولده ها، یعنی مادر را نباید اذیت کرد به خاطر فرزند، وقت بگیم که شیر دادن مادر به بچه این اذیت کردن مادر است به بچه، ولی اگر مزدش بهش بدید نه. این اینم مثل اینه که به مادر شما بگید باید جارو کنی، باید غذا بپزی، باید مثلا لباس بشوری، باید چنین کنی، باید چنان کنی، نه، اون اضرار به اونه. اگر تخ خودش به دلخواه خودش داد خیلی خوب، به دلخواه خودش اشکال ندید. شیر هم همینطوره، اگر به دلخواه خودش شیر داد فبها و نعمت، اما اگر به دلخواه خود شیر نداد لا تزار والدتون به ولده ها، نمیشه تکلیفش کرد و گفت یجب علیکه این که به اصطلاح ارضا بکنی بچت رو و شیر بدی. ولذا فتوای فقهای عظام اینه. اما این آیه بعد از روایات هم حالا کم و بیش همین استفاده رو کردن، اما استدلال قرآنیشون بیشتر به همین لا تزار رد.
اول آیه والوالدات
یرزئن اولادهن، یرزئن نه معنی نداره که، یعنی علیه نه
برده یه انشاء، یعنی باید شیر بده.
چی گفته یعنی باید شیر بده؟
اصلا تو به هر حال تو
خب دیگه به اجازه بدید، مادران شیر میدهن دو ساله اگر بخواهن، ترجمه سادهش اینه دیگه،
بخواهن
مادران شیر میدهن دو ساله اگر بخواهن، این یعنی باید شیر بدن،
یعنی خبر که دارن یه شیر میدهن، یعنی
اگر بخواهن، اگر بخواهن، اگر بخواهن دنبالشه. اگر این یورده عرض کنم که ملی من ارادن یا تمر رضا، اگر من ارادن نبود بله، ولی لمن لم یورد چطور؟ والدات یورده نه اولاده هون نه اولاینه لمن ارادن یا تمر رضا، ولی من رم یوردن یا تمر رضا، مثل لم یوردن یورده تا چرا سد یا تمر رضا، اصلا شیر نمیده، یا دو ساله شیر نمیده، دو ساله که چه اصلا شیر نمیده، چه اشکال داره؟ نه من اراده امیت مرزا قیده. این یرزه نه درسته که خبر در زبان انشائه یا بعضی ها فرمودن استدلال کردن، حالا بس همینه، بله همینطور که شما به ذهن شریفتون بیاد، یا اینه که گفتن یرزه نه یعنی علیه نه یرزه نه، ولی همه جا به اصطلاح مستقبل به معنای امر نیست و اینجا قید لمن ارادن یا تمرضاعت تضعیف میکنه که این در به اصطلاح محل انشاء باشه، یعنی فعل مستقبل در معرض انشاء باشه و به جای امر باشه. یرزه نه یعنی لابد ان یرزه، یعنی باید ارضا بکنه، نه یرزه نه ازا ارادن یا تمرضاعت. حالا به هر حال فرق نتیجه این شده که این آیاتو که کنار هم بگذاریم گفتن که وجوب استفاده نمیشه. بله شاید استحباب استفاده بشه و بعدم این اجر چیه؟ این اجر اجاره است، عوض محبتی است که او میکنه. اگر اجاره باشه عقد اجاره زنی که در حوالت مورد بحثه، بعضی گفتن زنی که در حواله است نمیشه اجاره کرد. چه اشکالی داره اگر آدم زنی که در اجاره است بگه من شما غذا تهیه بکن برای من، منم ماه این مبلغ بهت میدم، چون که محمود و دینین و مقدسین هم این کارو میکنن، شما برای اینکه کارهای خونه رو انجام بدی، برای اینکه کارهای بچه رو انجام بدی، برای زحماتی که برای من میکشی شما تکلیف نداری، شما فقط تمکین باید داشته باشی، ولی داری تو خونه زحمت میکشی، خونه رو تمیز میکنی، غذا تهیه میکنی، بچه رو شیر میدی، نمیدونم زحمت میکشی، منم ماهی فلان مبلغ بهت میدم. یه قراردادی میبندن و این بین مقدسین و بین متدینین معمول بوده. من شنیدم بعد از خانمای قومی هم مثلا در یک کسی برای من نقل میکرد در روزهای قدیم، مثلا در 50 سال پیشتر 60 سال پیشتر یک ریال مثلا یا یک دو ریال در وقت قرار می‌داشتن، اونا جمع می‌کردن این پول رو، بعد که جمع می‌کردن در اختیار خودشون کارهای خیر می‌کردن، حالا یا صدقه می‌دادن یا مثلا هر کاری می‌کردن، مال خودش می‌شد. شیر مال خودشه، اجرت هم مال خودشه، کار مال خودشه، اگر بخواد کار بکنه اجرت باید بگیره. حالا این که ما عملاً وقتی زن می‌گیریم خیال می‌کنیم یه کلفت آوردیم تو خونه و بعد هم یه خود قضامون شور بشه، حالا شور که هیچی، شور و تخت که هیچی، یه کمی دیر بشه عصبانی میشیم، تا چه رسد به این که تلخ و شور بشه. خفه به قول معروف اسم پدرمون رو ازش طلب کاریم، یعنی میگیم تو باید قضا تهیه کنی، باید شیر بدی، باید. هیچ بایدی بین مرد و زن وجود نداره. زن میگه من زن شما هستم، هر وقت دلت خواست خوش بگذرونی من در اختیارتم، ولو در روایت داشت ولو علا زهر قطب، ولو علا زهر قطب دیگه آخرین مرحله است که زهر قطب یعنی روی مرکب سوار شده باشیم و دوتایمون روی مرکب سوار باشیم، همون وقت هم اگر خواستی من در اختیارت هستم، بیشتر از این نیست. ولو علا زهر قطب در روایته. بنابراین اگر آدم شرعن بخواد عمل بکنه و زندگی شرعی عرض کنم که در مقابلش، حالا من یه مقداری این بحث رو تمام کنم، اجاره آیا جایز است یا جایز نیست؟ ظاهرا حق با مرحوم شرایه که اجاره همینطور که برای کارهای دیگه اجاره جایزه، برای شیر دادنم اجاره جایزه، همینطوری که میتونه زنش رو اجیر بکنه برای مثلا لباس شستن، برای غذا تهیه کردن، برای کارهای دیگه میتونه آدم اجیر بکنه برای شیر دادن بچه، و حق با ایشونه که در حبال بودن مانع اجیر شدن زن نیست، چنانچه در کارهای دیگه هم میتونه اجیر بشه برای غریبه ها، زن منه ولی اجیر میشه برای مثلا یک کسی که روزی یه ساعت کار کنه تو خونه تا مادامی که مانع به اصطلاح آنچه که شوهرش ازش میخواد نباشه، تا مادامی که هر نوع کاری که مانع به اصطلاح منفعت شوهر نباشه در اختیار زنه و مال زنه. ولذا خیلی خانوم ها هستن تو خونشون کارگاه دارن، خیاطی میکنن، گلدوزی میکنن، نقاشی میکنن، یا حالا امروزی هم که خیلی خوشگذرون هستن آرایشگری میکنن و تو خونش هم یه اتاقی یا یه گوشه رو گرفته، دستگاه آرایش هم گذاشته، آرایشگری میکنه و اجرت هم میگیره و گاهی وقتا هم نسبت به شوهرش هم میگه که من اصلا نیازی به تو هم ندارم. اگر یک کمی بخواد شوهر باش بد اخلاقی بکنه، میگه بد اخلاقی نکن که من اصلا خودم مثلا چون زندگی خودم میتونم اداره کنم احتیاج به تو هم ندارم. البته این یک اشتباه بزرگی است که برای زنها پیش میاد. خب حالا بحث فقهی ما اینه که شیر دادن واجب نیست، مستحب است. لباس چطوره؟ لباس مثل کل ارضاء یا حکمش با ارضاء فرق میکنه؟ اینجا هم باز بین فقها اختلاف پیدا شده. اولا لباس همون یک روزه و شیر اوله که قضایی است که در زمان تولد بوده، یا لباس 3 روزه. یک اختلافی در اینجا وجود داره که بعضی فرمودن تا 3 روز این شیر لباه، دیگران فرمودن نه خیر، لبا همون شیر اولی است که عوام بهش میگن آغوز مثلا، یعنی شیری است که در سلامت بچه به اصطلاح تأثیر فوق العاده ای اونطور که اطباء گفتن و مثلا اهل فن میگوید داره. اون لبا در لبا ظاهرا اکثر همینایی هم که گفتن لا یجب علی مؤم که شیر بده، گفتن یجب علیها که لبا رو بده. چرا؟ برای اینکه این اضرار به بچه است، یعنی این یک نوع حق نیست مال بچه، پس قدر متیقن لبا رو که همون شیر اول باشه، چون در مقدار هم اختلافه، بعضی گفتن تا 3 روز، بعضی گفتن نه خیر فقط شیر اوله، قدر متیقن شیر اوله و روز اوله. حالا شیر اولم هست یا روز اوله من دیگه نمیدونم، لبا دیگه عرفیه، یعنی اون مقدار شیری که وقتی وضع هم میشد آماده است در سینه مادر، وقتی این مقداری که آماده است نمیخواد بعد آماده شود، چون شیر دادن بعدی ها به تدریج شیر آماده میشه. بعضی ها هم به اصطلاح بستگی به نوع غذاشون داره، حتی کم شیر هستن کم زیاد شیر هستن، بهشون میگن فلان غذا رو اگر بخورید شیر بهتری پیدا میشه یا کمتر یا زیادتر، یعنی مربوط به نوع غذاشون میشه. اما در شیر اولی که در موقع وضع هم داره، بخوان بگن این خداوند اینو قرار داده برای بچه، این واجب است ادا بکنه. مشهور آیون گفتن واجبه، پس بر مادر نسبت به لبا گفتن واجبه و قدر متیقنش هم شیر اوله. بعضی ها گفتن تا 3 روزه و بعد از 3 روز نه. پس هم اجاره جایزه زن را که در حبال آدم هست که اجاره بکنه برای 2 ساله، و بعد هم گفتن که اگر یک کسی از لا تزارو استفاده کردن، اگر یه دایه آمده میگه من ماهی 50 تومن میگیرم و مثلا بچه تو شیر میدم این 2 ساله، به طور کامل ماهی 50 تومن هم میگیرم، خانم خود منم یعنی مادر بچه میگه ماهی من 40 تومن میگیرم، خب اینجا به نفع خود شوهر هست، حاضر میشه ماهی 40 تومن. اگر عکس شد، دایه میگه من ماهی 40 تومن میگیرم، زن میگه ماهی 50 تومن، اینجا لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده هی. مولودون له را هم نباید، مولودون له میشه پدر، نباید به خاطر ولد ضرر زد، میتونه بره به دیگری بده. لذا اینجا میگن اختیار با پدر میشه، که اگر دایه هست که بین پدر، بین اون دایه و بین مادر در مقدار اجرت برای دادن شیر اصل ارضا میشه واجب، نمیشه بچه رو گذاشت که بدون شیر بزرگ بشه، و بر این واجب هم بر عهده پدر هست، یعنی انفاق، انفاق بچه واجبه، از جمله شیر دادنه، و اونی که بر مادر واجبه فقط همون شیر اوله، برای 2 سالش یا کمتر و بیشتری که برسد به جایی که دیگه غذا خور بشه، اینجا اجرتش بر عهده پدره. از لا تزاره استفاده میکنن که بعد از لبا اگر اختلاف در اجرت هم بود، اگر دایه ارزان تر میگیره، ما پدر میتونه حتی برخلاف میل مادر بچه رو از مادر بگیره و به دایه بده و بگه دایه ارزان تره، و لا تزاره والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده، مولود له هم نباید به خاطر بچه از ضرر بشه. میگه من ماهی مثلا ماهی 30 تومن 40 تومن دایه میگیره، تو میگی من 50 تومن میگیرم، من نمیتونم بدم، من هم ماهی 30 تومن رو میرم. لذا بچه رو از مادر میگیره و میده به او، ولی مادر اذیت میشه. خب درسته، پدرم نباید اذیت بشه، هم پدر نباید اذیت بشه، هم مادر نباید اذیت بشه. پس آیه سوره بقره در این که بتونه اختیار با در وجوب انفاق به معنای وجوب شیر دادن، در وجوب شیر دادن هر کس که ارزان‌تر برای پدر تمام میشه همون در اختیار پدره، میتونه با مادر اجاره ببنده، میتونه با دایه اجاره ببنده. صلی الله علیه و آله.